بله فرق نمیکنه. بله بله میتونه اگر احیانا ایران واکنش نشون بده و اسرائیل رو بزنه یا این عملیات شکست مفتزهانه مثل این اتفاقی که پیش اومد بخوره، طبیعتا روی انتخابات آمریکا تأثیر میگذاره. حالا معلوم نیست که آیا نتانیاهو این عملیات رو با بلینکن، که خب بلینکن هم حالا شاید شنوندگان ندونن ولی ایشون رو یهودی صهیونیست اسرائیلی معرفی کرد، نه به عنوان وزیر خارجه آمریکا، این رو علنا جلوی دوربین ها گفت.
بله.
گفت به عنوان یک یهودی صهیونیست اسرائیلی اومدم. و خب حالا معلوم نیست که این هماهنگ شده بود یا هماهنگ شده نبوده این عملیات، ولی به هر حال شکست این عملیات، این شکست مفتزهانه عملیات، خب میتونه تأثیر بسیار زیادی روی انتخابات آمریکا داشته باشه.
فکر کنید معادلات انتخاباتی چجوری تغییر بده؟
ببینین، خب بحث الان، بحثی که اینجا مطرح هست اینه که ما حالا آیا ایران واکنش نشون بده یا واکنش نشون نده. در واقع الان میشه گفت نتیجه انتخابات آمریکا افتاده دست ایران. ایران اگر تصمیم بگیره واکنششون بده و ضربه سنگینی رو به اسرائیل بزنه، خب اون وقتش خب دموکرات ها خب ممکنه شکست بخورن در انتخابات آمریکا.
درسته.
و لابی های صهیونیست پشتشون رو خالی کنن.
اما اگر حالا اتفاق،
اما اگر ایران این واکنش رو نشون نده و صبر بکنه، میتونیم بگیم که انتخابات آمریکا فعلا تحت تأثیر این ماجرا قرار نمیگیره. ببینید در حال حاضر انتخابات آمریکا یکی از مشکلاتی که الان دموکرات ها دارن در این هست که در آمریکا مبعض ایالت های دائم جمهوری خواه هستن، بعضی دائم دموکرات هستن و اینا تکلیفشون روشنه.
درست.
اما یک سری ایالت ها داریم که خاکستری هستن. در نوبت قبل چون اکثریت در این ایالت ها مسلمان ها هستن، مسلمان ها به بایدن رای دادن و ایشون تونست ترامپ رو شکست بده. اما به دلیل سیاست آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی، مسلمان ها تصمیم گرفتن که این بار به هیچ کدوم دوتا کاندیدا رای ندن.
و همین خواستم چون آقای ترامپ هم خیلی کارنامه روشنی نداره در برخورد با مسلمان ها. چه بسا
در آمریکا
بدتر هم عمل کرده.
بله شون. در آمریکا الان بعضی تصور میکنن که فقط این دوتا کاندیدا هستن، دوتا کاندیدای دیگه هم در حال حاضر هستن و در واقع مسلمان ها تصمیم گرفتن رای بدن اما به دوتا کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات رای ندن و در واقع این بیشتر ضربش به دموکرات ها میخوره به دلیل اینکه خب ترامپ تکلیفش روشنه، یعنی اون رای دهنده هاش معلوم هستن. وقتی اینها تصمیم میگیرن به کس دیگر رای بدن، عملا رای دموکرات ها ریزش میکنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای آبشناس از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از صحبتاتون، بسیار ارزشمند بود.
موفق باشید.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. اما در این بخش از برنامه یک فایل صوتی رو همکاران من آماده کردن در باره انتخابات، روند انتخاباتی امریکا. جناب آقای ابوالفتح در مورد موضوع توضیح میدن. این آیتم رو با هم بشنوید. من همراه شما هستم.
با نام و یاد خدای بزرگ، در ادامه سلسله برنامه‌های بررسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قصد داریم در این برنامه به شیوه‌های رأی‌گیری در آمریکا بپردازیم. اما قبل اینکه بخوایم وارد این موضوع بشیم، باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که برخلاف اغلب کشورهای جهان، در ایالات متحده آمریکا یک قانون مشخص و سراسری انتخابات وجود نداره. در حقیقت وظیفه برگزاری انتخابات بر عهده دولت فدرال نیست، بلکه بر عهده دولت‌های ایالتی هست و هر ایالت قوانین خاص خودشو داره، نحوه برگزاری، شیوه برگزاری این برگه‌های رأی، بحث ثبت نام‌ها، بحث دسترسی به صندوق‌ها میتونه ایالت با ایالت تفاوت داشته باشه. بنابراین برای بررسی انتخابات یا بررسی قوانین انتخاباتی آمریکا باید قوانین تک تک این ایالت‌ها رو مد نظر قرار داد. حالا فارغ از اینکه هر ایالت چه قوانینی داره، اما از یک سری الگوهای واحد پیروی میکنه. نکته اول اینه که روز برگزاری انتخابات در ایالات متحده آمریکا که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و کنگره هست، یک روز مشخصه و این روز مشخص اولین سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر هر چهار سال یک بار، یعنی میشه برای مثلا 12 سال آینده مشخص کرد که چه روزی از ماه نوامبر روز انتخابات هست. اغلب ایالت ها سعی میکنن که خودشون رو وقف بدن با این تاریخ، که البته یک نقدی که وجود داره اینه که این روز تعطیل نیست و مردم برای اینکه در انتخابات بخوان شرکت بکنن اغلب باید مرخصی بگیرن و خب این میتونه اثرگذار باشه بر بحث مشارکت. اما جدا از روز انتخابات که هر 4 سال یک بار برای ریاست جمهوری هست و هر 2 سال یک بار انتخابات کنگره هستش، بحث موضوعی هست چجوری مردم رأی میدن ایالت به ایالت یا در کل ایالات متحده میکنه. یکی از پیچیدگی های انتخابات امریکا این هستش که در روز مشخص، یعنی همون اولین سه‌شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر روز انتخابات نیست و از حدود 40 روز 45 روز قبل از انتخابات رأی‌گیری زود هنگام آغاز میشه، که خب در برخی از ایالت‌ها این اتفاق میفته، در برخی از ایالت‌ها مردم در همون روز انتخابات در پای صندوق‌های رأی حاضر میشن. دلایل مختلفی هم داره، از جمله این که ممکنه روز انتخابات مردم نتونن پای صندوق‌ها حاضر بشن، این فرصت رو داشته باشن از یک حدود مثلا 1 ماه 45 روز قبل به حوزه‌ها مراجعه بکنن، حوزه‌ها دچار تراکم جمعیت نشه و در آرامش بهتری بتونن مردم رأی بدن. اما نقدی که وجود داره اینجا اینه که گفته میشه، برخی ها ادعا میکنن، مطرح میکنن نگرانی های خودشون رو مبنی بر این که این فرایند امکان اثرگذاری رو ایجاد میکنه، بحث تقلب ممکنه رخ بده که در اغلب در مورد رأی‌گیری های پستی هستش که در سال 2020 به یک جنجال بزرگی در امریکا بدل شد. یکی دیگه از موضوعاتی که وجود داره اینه که نامزدها ممکنه در بعضی از ایالت‌ها نامشون در برگه‌های رأی باشه، در بعضی از ایالت‌ها در برگه‌های رأی نباشه، که عموما این مشکلی هستش برای نامزدهای احزاب سوم که ممکنه در برخی از ایالت‌ها اسمشون روی برگه‌ها نباشه و مردم اصلا نتونن اونها رو انتخاب بکنن. به هر حال این وضعیت یک پیچیدگی بسیار زیادی رو ایجاد کرده که از دل این پیچیدگی‌ها اختلافات زیادی هم ایجاد میشه.
صحبت‌های آقای ابوالفتح درباره روند برگزاری انتخابات در آمریکا رو شنیدیم با هم. 30,000 و 35 رو فراموش نکنید. سامان پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز در برنامه بدن خط خوردگی هستش. همونطور که می‌دونید تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران از مصادیق تجاوز مطابق منشور سازمان ملل متحد هستش. امشب در سال پیامکیمون از شما پرسیدیم که حق ایران بر اساس کدوم یکی از ماده‌های منشور ملل متحد محفوظه؟ گزینه 1 ماده 50 این منشور و گزینه 2 ماده 51. نقطه نظرتتون و سوال پاسخ این سوال پیمکی رو به سامانه پیمکی 30,000 و 35 ارسال کنید. اما جناب آقای اسد عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمون در گفتگوی تاکید کردن که ایران در حفاظت و دفاع از منافع و تمامیت ارضی و مردمش هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست. تداوم کاهش نرخ طلا و ارز آرامش به بازار باز خواهد گشت. نوسانات اخیر بازار طلا و ارز ناشی از اتفاقات و هیجانات سیاسی بود و به نظر میرسه بعد از حمله محدود رژیم صهیونیستی شاهد روند کاهشی این نرخ‌ها باشیم. اما به شهادت رساندن تعدادی از خبرنگاران در روزهای اخیر موج جدیدی از نفرت رو علیه رژیم جنایتکار اسرائیل به همراه داشتش، در شرایطی که همه خبرنگاران و اهالی رسانه باید در حفاظت کامل باشن و آسیبی نباید به اونها برسه، اما رژیم صهیونیستی بار دیگه نشون داد که حتی این موضوع هم براش حد و مرزی نداره و پاشو فراتر گذاشت و تعداد زیادی از خبرنگاران رو از آغاز جنگ در سرزمین‌های اشغالی تا کنون به شهادت رسونده. برای گفتگوی بیشتر در مورد این موضوع میخوام دعوت بکنم از جناب آقای سید هاشم موسوی، مستندساز و کارشناس فلسطین و غرب آسیا، که روی خط برنامه بدن خط خوردگی بیان و در مورد این موضوع صحبت بکنیم. آقای موسوی سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت شما، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای موسوی. خب کشتار خبرنگاران، اون هم در شرایطی که بر اساس قوانین بین المللی اونها باید در امنیت کامل باشن و بتونن کار خبرشون رو بدون هیچ دغدغه ای انجام بدن، اون روی سکه رژیم صهیونیستی رو نشون داد و نشون داد که اونها هیچ حد و مرزی رو قائل نیستن. فکر میکنید که کشتار خبرنگاران چه دلایلی داره، هم در جنگ با حماس و هم حزب الله و بخشای دیگه ای که شامل جبهه مقاومت میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید از 7 اکتبر به بعد رژیم صهیونیستی اختیار و حالا فرمونی که دستش بود تو بحث روایت سازی و تو بحث نشون دادن چهره مثبت و مظلوم از خودش رو از دست داد، به این معنی که تا قبل از 7 اکتبر هر تولید محتوا و هر روایتی که میخواست نسبت به مظلومیت خودش، نسبت به اقتدار خودش و نسبت به تصویر اشتباهی که از حماس و مردم فلسطین حد رو دست خودش داشت. ولی بعد از 7 اکتبر هم بحث روایت سازی قوی که از خودش داشت و بحث اینه که من قدرت تام هستم، میتونم از اسرائیلی ها، میتونم از صهیونیست ها حمایت بکنم و حفاظت بکنم، از دست رفت. و هم اون طرف روایتی که از نسبت به فلسطینی ها داشت که اینها در ضعف مطلق هستند از بین رفت. خب این نیاز داشت به اصلاح تصویری که از خودش هست. توی غزه که وقتی وارد شد، وقتی که مواجه شد با انباشتی از مقاومت حماس، مردم و جهاد اسلامی، نمیتونست اشباع بکنه مردم خودش رو برای همراه کردن ارتش و صهیونیستا برای ادامه نبرد، چرا که تا قبل از این مشاهده این بودیم که روایت ها کاملا یک طرفه بود و دو طرفه نبود، یعنی روایتی غالب بود از سمت رژیم صهیونیستی که خودش داشت اعلام میکرد که مثلا من این مناطق رو رفتم، این مناطق رو من فتح کردم و الان در این مناطق هستم.
این روایت یک طرفه.
بله. ولی خب از این طرف وقتی ما شاهده این هستیم که الحمدلله نیروهای مقاومت به یک بلوغی رسیدن و از نقطه ضعف خودشون رو در جنگ‌های قبل پیدا کردن و با هر رزمنده‌ای که اعزام می‌کردن برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، یک فیلمبردار هم اعزام می‌کردن برای به تصمیم کشوندن ضرباتی که دارن به رژیم صهیونیستی می‌زنن. نشون دادن ضرباتی که حماس داره به صهیونیست ها وارد میکنه، تکل اندازه حماس، انفجارهایی که نیروهای حماس دارن وارد میکنن به اسرائیل، روحیه رژیم صهیونیستی و سربازا رو کلا در هم شکنده. به خاطر همین الان یکی از مخالفین جدی ادامه جنگ نظامی ها هستن. یعنی شما در تمام دنیا میبینید که نظامی ها خواستار ادامه جنگ هستن، ولی تو رژیم صهیونیستی کاملا این قضیه برعکس شده. چرا؟ چون روحیه سربازاشون از بین رفته نسبت به این تصویر سازی. خب اینها رو کیا دارن انجام میدن؟ بخشی خود رزمنده و بخش مهمتر و عمدتر رو خبرنگاران آزادی که توی فلسطین و توی جبهه مقاومت هستن. این خیلی ضعف بزرگی واسه رژیم صهیونیستی محسوب میشه. میخواد دارن رژیم صهیونیستی الان با توجه به این فضایی که وجود داره سعی در دور کردن خبرنگاران از منطقه درگیری هست که اونها نتونن روایت درست و صحیح رو از معرکه و از میدان نبرد گزارش بدن. سر همین قضیه میاد تهدید میکنه، یعنی دوستانی که الان توی لبنان مستقر بودن توی مثلا هتلی که کاملا واسه خبرنگاران بود، مثلا سه شب پیش اسرائیل میگه کلا باید اینجا تخلیه بکنیم، اینجا تحت دست منه. چون نگاه بکنید هی داره اینها رو با رعب و وحشت از منطقه درگیری دور میکنه که اینها نتونن هیچ گونه تصویر و روایت درستی رو به مردم مخابره بکنن که رژیم صهیونیستی بتونه با خیال راحت مناطق رو فتح بکنه. دلیل عمدش اینه.
اما با این حال باز میبینیم که خبرنگاران هستن و دارن تلاش میکنن، چه بسا یه تعدادی از مستندسازهای ایرانی من شنیدم که در لبنان، جنوب لبنان حضور دارن و دارن تصاویر رو میگیرن و میفرستن.
بله، بسیار از دوستان ما الان میگم الان توی جنوب لبنان رفتن با وجود تهدیدات و عمدهی که از طرف رژیم صهیونیستی میشد، ولی خب بالاخره کار ویژه یک مستندساز بحران، کار ویژه یک خبرنگار آزاد، نشون دادن تصویر واقعی و درست از منطقه هست.
شما فکر کنید که حالا در این شرایط چطوری باید از حقوق خبرنگاران و اهالی رسانه حمایت کرد؟ آیا انجمن حامی خبرنگاران کاری کرده یا اقدامی صورت گرفته؟ آیا نهادهای حقوقی میشه پیگیری های انجام داد که جلوی کشتار حداقل خبرنگارا گرفته بشه؟ واقعا
ببینید خوشبینانه باید غیر واقع بینانه نباشه که واقع بینانش اینه که رژیم صهیونیستی تو یک سال بیش از 500-600 نفر خبرنگار آزاد رو توی غزه به شهادت رسونده و هیچ نهاد بین‌المللی اعتراض نکرده. کار ویژه رژیم صهیونیستی همینه. اینی که مثلا من بهتون بگم که واقعا الان نهادهای بین‌المللی بخوام بیان الان اکثرا منشون بدن، نهادهای بین‌المللی مثلا واسه 18,000 کودکی که توی غزه شهید شدن اومده کاری کرده، واسه 50,000 نفر زن و مرد و حالا کودکی که توی غزه به شهادت رسیدن کاری کرده، نه کاری نکرده. یعنی میخوام بهتون بگم که از نهادهای بین‌المللی هیچ کاری در نمیاد. چرا؟ چون خودشون متهم به این موضوع هستن.
همینطوره.
بله.
و فکر میکنید که بالا ادامه یا این اتفاقات چطور باید باشه و به چه نقطه ختم میشه؟
والا این به چه نقطه ختم میشه خب یه سوال خیلی مهمی است که تو ذهن همه وجود داره. بالاخره پایان این قضیه کجاست؟ پایان این قضیه توی حالا تل‌آویو بسته میشه، یعنی که تل‌آویو حاضر بشه، آیه نتانیاهو، ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی قانع بشن که بیان آتش بس رو بپذیرن با طرف حماس، وگرنه این جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه. چون نمیشه شما از یک سمت بگیم آتش بس اعلام میکنن ولی از سمت دیگه همچنان مردم بیگناه غزه رو به شهادت برسونی. به نظر میاد که نتانیاهو دوست نداره این جنگ تموم بشه. فعلا چشم‌اندازی واسه این قضیه متصور نیست. تا ببینیم حالا هفته آینده انتخابات آمریکا چی میشه، کی میاد سر کار و اون نگاهش نسبت به قضیه غرب آسیا چی میتونه باشه.
خیلی متشکرم آقای موسوی از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون.
زنده باشید، سلامت باشید،
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلید.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همه‌جانبه.
با ما آگاه خواهید شد
از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
با ما در ارتباط باشید، از طریق سامانه پیامکی 301035 پاسخ سوال پیامکی رو برامون ارسال بکنید، نقطه نظرتتون رو بفرستید، نقد، انتقاد، هر موضوعی که هستش و لازمه که به ما بگید و به گوشمون برسونید و حتما از طریق این سامانه پیامکی اعلام بکنید. تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران از مصادیق تجاوز مطابق منشور سازمان ملل هستش و حق ایران برای پاسخ محفوظه. بر اساس کدوم ماده منشور ملل متحد این حق برای ایران وجود داره؟ گزینه 1 ماده 50 و گزینه 2 ماده 51. بریم سراغ پیامک ها. شنونده محترمی با شماره 912 چهار رقم آخر 2218 گزینه 2 رو برامون ارسال کردن. شنونده دیگه ای از شهر کرمان با شماره 913 چهار رقم آخر 55C، ایشون هم گزینه 2 یعنی ماده 51 رو اعلام کردن. شنونده دیگه با شماره 912 چهار رقم آخر 4903 گزینه 2 یعنی ماده 51 رو ارسال کردن. حتما تو پیامکاتون اسمتون رو هم بنویسید که بخونیم و ارادتی داشته باشیم به شما. آقای رضاپور از باغستان شهریار گزینه 2 رو ارسال کردن، آقای ناصر بیگلری از کرمانشاه هم همراه ما هستن و گزینه 2 رو ارسال کردن. تبریز شنونده داریم و جناب آقای حامد ذوالفقاری گزینه 2 رو ارسال کردن، همینطور آقای خانم اقبالی از رشت با شماره 990 چهار رقم آخر 8440 گزینه 2 رو ارسال کردن. صف 930 چهار رقم آخر 1278 همراه ما هستن و گزینه 2 رو ارسال کردن، همینطور شنونده دیگه با شماره 910 چهار رقم آخر 0162 گزینه 2 یعنی ماده 51 منشور ملل متحد ارسال کردن. به ما بگید که بر اساس کدوم ماده منشور ملل متحد حق ایران برای پاسخ محفوظ در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران. گزینه 1 ماده 50، گزینه 2 ماده 51. 301035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. اما پاسخ صحیح سوال پیامکیمون همونطور که اکثر شنونده هامون اشاره کرده بودن گزینه 2 بودش، ماده 51 منشور ملل متحد این حق رو میده که اگر کشوری مورد تجاوز کشور دیگه ای قرار بگیره از حق مشروع خودش برای دفاع استفاده بکنه و به اون تجاوز پاسخ بده. با ما همراه باشید در طریق سامانه پیامکی 301035 ساعت 19:53 دقیقه است. این افتخار رو داشتم که با قسمت دیگه ای از برنامه بدون خط خوردگی همراه شما شنوندگان و هموطنان عزیزم باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. خیلی مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی باشد. 120 الف مصری. اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها